بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی رو دیروز مطرح کردیم با عنوان تنقیح منات، تخریج منات، تحقیق منات. خب فهم این اصطلاحات اولا از این جهت که زیاد به کار میبریم و در جایی هم بحث نشده، باز یه جهت دیگه اینه که گاهی فقه شیعه متهم میشه که شما قیاس رو رد میکنید، ولی همین قیاس رو با یک عنوان دیگه به نام تنقیح منات به کار میبرید. دیروز فکر کنم به اندازه کافی روشن شد که تنقیح منات در واقع استخراج یک منات از اون نص شرعی، البته مناتی که صریحاً خود شارع نفرموده، چون اگر خودش بفرماید که میشه جزء لفظ، میشه مدلول لفظی، مثل این که بفرماد اگر فرار کرد دیش بر بیت المال لعن دم المسلم لا یذهب و حدرا، داشتیم مثال، این دیگه خودش داره میگه، مثل الخمر حرام لعنه مسکر دیگه. ولی اگر مجتهد به خاطر عقلش یا فرض کنید سایر احکام یا شناختی که از شارع داره یه منات قطعی استخراج کرد، ولذا دیروز تاکید میکردیم میگفت این دیگه مدلول لفظ نیست، ولی عقل دیگه میفهمه یا قرائنی که از بیرون داریم، اما منشأش این نسته که باعث شده ما اینو بفهمیم. در اینجا عرض میکردیم که بهش میگن تنقیح منات، تخریج منات. یه نکته ای که در اینجا دوستان باید توجه کنید اینه که بعضی وقتا هست ما خودمون یک قضیه عقلی داریم، ولی شارع میاد اون قضیه رو روش تاکید میکنه. اینجا دیگه نباید ما اسم اینو بذاریم تنقیح منات. من یه مثال براتون بزنم. ببینید ما در شریعت ادله ای داریم که دلالت بر حرمت کذب میکنه، درسته؟ الکذب حرام یا امثال اینها. شاید بشه ادعای یقین کرد، چنانچه بعضی ها کردن در کلمات شیخ انصاری مکاسب یادتون باشه، که حرمت کذب به خاطر اقرای به جهل طرف مقابله، یعنی انسان با یه دروغ شخصی رو به جهل میاندازه، اقراء به جهل، بدون اینکه یه مصلحتی اینو تبریرش کنه، مصلحت مبرر نداره. قبح کذب اقراء به جهل طرف مقابل بدون مصلحت مبرر. خب اگر عقل همچون مناطی در آورد، همچون مناطی در آورد، گفت آقا اگر قرآن، اگر روایات در مذمت دروغ صحبت کردن به خاطر این مناطه، حالا شما این مناط رو در جاهایی که کذب نیست ولی اقرای به جهل هست، مثل کجا آقایون؟ در انشاءات، در مدح، در تعجب، در استفهام، در وعده. خب میدونید که آقایون اینا رو همه میگن انشاست، میگه چقدر از این سخن شما من خوشم آمد، در حالی که اصلا خوشش نیامده، بدشم اومده، منتها چاپلوسیه دیگه. یا میگه خیلی تعجبه، در حالی که اصلا تعجب نکرده. زم مثلا میکنه، میگه بله فلانی ملش کن، این پشتر شما یه حرف زده. خب در واقع دو تا گناست، هم چاپلوسی، هم تملق، هم نمیشه گفت دروغ. چرا نمیشه گفت دروغ؟ میدونی که صدق و کذب از خانواده اخباره، در حالی که اینا انشا. میگه من رأس ساعت فلان فلانجا منتظر من باش، من میام اونجا، وعده میذاره، سر وعدم نمیره. با این انشاست، انشایی که میگن خب انشا صدق و کذب بر نمیداره. آیا میتونیم مثلا به راحتی فتوا بدیم که اینها مصداق دروغ نیست؟ حالا فرض کنیم مصداق حرام دیگه هم نباشه، تازه باشنم اونا عناوین دیگه هستن. اگر گفتیم ملاک که اقراء به جهله، اینم چیه؟ اقراء به جهله. در طول تاریخ همین متملقین و چاپلوسان و اینها بودن که حکام رو همین تملق ها بود، یعنی کاری میکنن که اصلا طرف گم میشه، منحرف میشه، ذهنش از وقایع میمونه و امثال زاله. یعنی همون ملاک رو داره، همون مشکل رو داره. خب ببینید اینجا سیر بحث رو دقت کنید، ما دلیلی داریم حرمت کذب. فرض کنید از این دلیل مناطی به دست آوردیم تحت عنوان چی؟ اقراء به جهل. اقراء به جهل رو در سیاق تعجب و مذمت و وعده خلف وعده هم میبینیم، همونم اقراء به جهله. در نتیجه از طریق تنقیح مناد حکم چی میکنیم؟ حکم به حرمت تعجب. لذا نمیشه راحت فتوا داد که اینا دروغ نیست و پس اشکال نداره، اینا گناه نیست. نه، همون ملاک و مناط رو داره. فرضم کنید ما دیگه تو فهم ملاک قاطعیم، خب این ملاک اونجا هم هست. حالا من چی میخوام بگم دوستان، دقت کنید، میخوام عرض کنم که این در واقع تنقیح مناط نیست. این میدونی چیه؟ این یه جور دیگه به این قضیه نگاه کنیم، بگیم که ما یک حکم عقلی داریم تحت عنوان قبح اقراء به جهل که عقل درک میکنه، چون از به اصطلاح جز چیزاییست که عقل میگه عملش بده، از عقل عملی ملامت میکنه. و کل ما حکم به العقل حکم بهش شر، و لذا اون روایتی هم که احیانا میگه کذب و حرامه ارشاد به حکم عقله، ارشاد به حکم عقل، تأکید درک عقله. حالا اگر ما این درک عقل رو در کذب سرا بردیم، در تعجب، در مذمت، این در واقع از نص شرعی تنقیح مناط نمی کنیم، بلکه داریم از عقل استفاده می کنیم، از عقل استفاده می کنیم. ما تا یک موردش شارع هم تأکید کرده کذب رو، دو مورد، سه موردش ممکنه در نصوص شرعی ما نداشته باشیم. البته ثمرش یکیه ها، یعنی چه بگیم؟ این مناطی که ما فهمیدیم خواستگاهش نست ملحوظ بوده و ما تنقیح مناط کردیم و در مثلا تعجب و ذم و امثال ذالک پیاده کردیم که در واقع از خواستگاه شرعی رفتیم جلو. چه بگیم نه این مسئله اصلا شرعی نیست، این مسئله قبل از اینکه شرعی باشه عقلی، ولذا مسلمان نامسلمان، موحد ناموحد، اینا رو قوی میدونن، همه قوی میدونن عقلیه، منتها یه موردش رو شارع تاکید کرده، یه مورد هم مثلا ممکنه تاکید نکرده باشه یا روایتش به دست ما نرسیده باشه. اگر دقت کنید این عملا تنقیح منات نیست، این استفاده از درک عقله و اون نص شرعی هم دیگه نص شرعی مولوی نیست، نص شرعی ارشادی، گرچه حتی این ارشادی ها با مولویت هم قابل جمعه ها مطابق اون چه که در فقه و عقما داریم، لذا میگیم مولوی ارشادی. ما دو رقم ارشادی داریم، ارشادی مولوی، ارشادی غیر مولوی، برخلاف اون چه که تو حوزه معروفه یا ارشادی یا مولوی اینا رو قسیم هم میگیرن، این درست نیست. خود ارشادی دو قسمه، یا خود مولوی بگید دو قسمه، مولویه ارشادی، مولویه غیر ارشادی، که باید بحثش اونجا ببینید. به هر حال ببینید بعضی دوستان دیر اومدن، من در مطلب اول امروز بخوام عرض کنم که تنقیح منات بعضی وقتا واقع نیست، یعنی حقیقت اون کاری که مجتهد میکنه، به اصطلاح اون فرایندی که مجتهد طی میکنه، در واقع تنقیح منات نیست، ولو تنقیح منات نماست، تنقیح منات نماست. این یه نکته. نکته دیگه ببینید، من فکر نمی کنم برای فضلایی که این بحثا رو اومدن این سوال دیگه خیلی پرداختن بهش مهم باشه، لذا منم خیلی تلگرافی، حال برگی که پیشتون نبوده نگاه کنید، بعد که نگاه کنید خیلی مندمج نوشتم به خاطر اطلاعات سابق که سابق اطلاع داریم. ببینید تنقیح منات شیعه با قیاس سنی خیلی فرق داره. چرا بعضی ها کم لطفی میکنن و مثلا میگن این همونه؟ ببینید قیاس سنی، قیاس مذموم، کدام قیاس بود؟ من از شما سوال میکنم، ما بحث قیاس رو پشت سر گذاشتیم. اگر مجتهدی از یک نصی مناطی قطعی به دست بیاره، آیا ما اینو گفتیم قیاس مذمومه؟ ابدا. قیاس سنی اینه که حکمی رفته روی موضوعی، گفته الخمر حرام، بعد مجتهد اون فهمنده نص میاد حکم متعلق به موضوع خاص الخمر حرام سرایت میده به یه موضوع دیگه، میگه النبیذ حلال یا فلان کپسولم حرام، فلان قرصم حرام، به خاطر مشابهتی که این خمر با اون موضوع مشابه داره. مثلا میبینه هر دو مسکره، هر دو طرف رو نعشه میکنه یا مثلا توی حالاتی میبره، معمولا هم ظنیه، معمولا هم یک مثلا صبر رو تقسیم میکنه اون فقیه سنی، میگه خمر به خاطر انگور بودنش که نیست، چون انگور خیلی چیزا از انگور حلاله، به خاطر میوه بودنش هم نیست، به خاطر میعانش هم نیست، خیلی چیزا مایعه، آب هم مایعه، حتما به خاطر تأثیرش بر عقله که عقل رو ولو موقت از بین میبره، تحت شعاع قرار میده. خب اون قرص هم همون کار رو میکنه، یعنی میاد یه صبر رو تقسیم میکنه با گمان، خب بعدم میگه این اونم مثل اونه، یعنی در قیاس سرایت یک حکم متعلق به یک موضوع خاص به یک موضوع خاص دیگر بدون این که یقینی پشتیبانی کنه این قضیه رو. در تنقیح منات شیعه مجتهد فهمنده این است با اتکا به یقین، حالا این یقین چقدر به وجود میاد، ممکنه به وجود نیاد، اونا دیگه ما متکفل نیستیم. با اتکاب به یقین مناطی به دست میاره، اونم از خاصی به خاص دیگه نیست، بلکه از خاص به عام. اگر تنقیح منات نتیجهش موسع باشه، یا از عام به خاص اگر تنقیح منات نتیجهش مزیق باشه. دیروز میگفتیم تنقیح منات همیشه موسع نیست، یعنی باعث حضور بیشتر نفس نمیشه، بعضی وقتا حضور نفس رو کمتر میکنه. خب این هیچ رفتی نداره. بله، اگر یه سنی در همین صبر و تقسیمش به یقین برسه، ما تعارف که نداریم، میگیم کارش درسته و این حال شیعه باشه کارش درسته، سنی هم باشه کارش درسته، واقعا تو همین صبر و تقسیم یک کسی برسه. مسئله اگر غیر تعبدی باشه انسان میتونه برسه، اینطور هم نیست که بسته باشه. عموم مسائلی که ما داریم که تعبد شاره بعیده در این موارد، ممکنه کسی با صبر و تقسیم برسه. تو همین بحث حفظ کتب زلال که ما داریم در فقه همین روزا داریم بحث میکنیم، خب واقعا کسی احتمال میده یه تعبد خاصی، باز اگر ببینه انسان تو ادله، ولی وقتی فحصن کرد هیچی پیدا نکرد، دیگه مسئله رو همونطوری که عقلا بررسی میکنن باید فهم بکنه و فتوا بده. خب این میتونه جاهایی رو داشته باشه. خب خیلی فرق میکنه، یه کمی این به نظر من با قیاس که روشن فرق داره، با استیاد قانون چه فرقی داره، این مهمه. با استیاد قانون، فراموش نکرده باشید قبل از محرم ما داشتیم که گاهی وقتا مجتهد از حضور چند نفس در مورد خاص چکار میکنه؟ استیاد قانون میکنه. در بحث‌های فقه هم، قواعد فقه هم باید دیده باشید، علمای ما وقتی قوانین رو تقسیم میکنن میگن قوانین منصوص داریم مثل لا ضرر و لا ضرار، قوانین مستاد داریم مثل من هاذا ملک، نمیدونم من اسرف مال الغیر فهو له ضامن و امثال ذلك. اینا میگن قانون مستاد، از موارد خرد، از چند مورد خود یه قانون استیاد میکنیم. تنقیح منات با قانون مستاد چه فرقی داره؟ ببینید، اگر ما تنقیح منات مزیق رو در نظر بگیریم، بفرمایید با استیاد قانون اصلا سرتاپاش فرقه، چون استیاد قانون میخواد چه کار کنه؟ توسعه بده، از چند تا نسل خاص قانون بزرگی در بیاره، قانون بزرگ در بیاره، چند تا فاعل مرفوع میبینه بگه کل فاعل مرفوع به خود امیرالمومنین علیه السلام، میخواد توسعه بده. و با استیاد قانون، با تنقیح منات مزیق که فرق داره. مهم اینه که با تنقیح منات موسع، که معمولا تنقیح منات رو همینجا میارن با استیاد قانون. باز ببینید، فراموش نکرده باشید در استیاد قانون میگفتیم که گاهی وقتها منشأ استیاد قانون خود لفظه، یعنی وقتی سه چهار روایتو میدن دست عرفا، میگه چرا شک داری؟ معلومه که قانون گذار میخواد بگه که یه چیز عام میبگه، مثلا گفت ثمر الخمر سهتون، ثمن العذرت سهتون، ثمن الخنزیر سهتون، ثمن البول سهتون. خب از این در میاریم که پس ثمن نجاسات سهته که بعضیا در آوردن دیگه، یعنی عرف میگه این برای اون کافیه. منتها قانونگذار یه دفعه در قالب کلی بیان میکنه، گاهی در قالب جزئی. ببینید، اگر منشأ استیاد قانون استظهار باشه که یقینم نمیخواد، زن کفایت میکنه یا بر مبنای ما اطمینان، وقتی که مستند به لفظ باشه اطمینان کفایت میکنه، ظهور دیگه، ما که خیلی سخت میگیریم میگیم اطمینان، ولی آقایون که میگن ظهور نوعی، ظن نوعی کفایت میکنه. اگر این باشه، این که باز معلومه با تنقیح منات فرق میکنه، چون ما اصرار میکردیم که تنقیح منات رو آقایون در جایی که مبتنی به خود نفس باشه به کار نمیبرن، اونو میگن استظهار. این استیاد قانون است و استظهار. ولی اگر استیاد قانون متکی به درک عقل باشه، این با فهم منات، با تخریج منات، با تنقیح منات یکی میشه. این لذا یقینم میخواد. من تو این بحثا بیشترین تاکیدم آقایون، چون دیدم چقدر اشتباه میشه، چقدر بدفهمی صورت میگیره، چقدر حمله ها بیجاست، همینه. بین استظهار یا استیاد قانون که مبتنی بر ظهور یقین نمیخواد، با تنقیح منات، تخریج منات که یا استیاد قانونی که مبتنی بر فهم منات و درک عقله. خب اینم آقایون یه بحث راجع به همین تنقیح منات. یه بحث دیگه داریم، دقت کنید از خارج عرض میکنم چون نوشتهشو ندارید. ببینید بله، البته یه فرق دیگه هم اشاره کردیم. در قیاس گاهی طرف نمیخواد بازی، فقط میخواد مثلا از یه موضوع ببره روی یه موضوع دیگه، بیشتر نمیخواد ببره، کلی نیست. اینم یه اشاره داشت. ببینید یه نکته، اینم چیز حساسیه. ببینید ما قبل از محرم، بعد از محرم، الغای خصوصیت، درسته؟ گفتیم گاهی وقتا فهمنده نسل الغای خصوصیت میکنه. مناسبات حکم موضوع داشتیم دیگه، که در واقع مناسبات میگفتیم منشأ الغای خصوصیته. تنقیح منات هم یا تخریج منات هم که همین دیروز و امروز داریم مطرح میکنیم. ببینید واقعش اینه که این عناصر وجود داره، در فقه و اصولم دیدید، نمونه‌هاش هم گذشت، ولی حدش چقدر هست؟ حدش چقدر هست؟ بعضی وقتا هست که در یک جا الغای خصوصیت میکنیم ولی تا یه حدی، دیگه فراتر از اون حد، یعنی میخوام بگم ببینید اصل الغای خصوصیت یه مطلبه، حدش یه مطلب دیگه. ما تا حالا اصلشو میگفتیم، یا مثلا مناسبات حکم موضوع میگفتیم دیگه، در لا تعاونو گفتیم مناسبات اقتضا میکنه که فقط تعاون از باب تفاعل حرام نباشه، اعانت هم حرام باشه، برخلاف آقای خویی و آقای ایروانی اینا، یادتون میاد؟ حالا سوالی که هست اینه که اصل مناسبات درست و الغا با غین، الغای خصوصیت یا تنقیح منات یا به قول سنی ها تخریج منات، اما اصلش یه مطلب، حدش چطور؟ من یه مثال براتون بزنم. ببینید اگر یه نفر رسید به شما گفت که انی احب الجامع لانه اکبر، من تو مساجد شهر مسجد جامع رو دوست دارم، مثلا برم توش نماز بخونم، برم بشینم مطالعه کنم، انی احب الجامع لانه اکبر. یا مثلا میگه من حرم رو دوست دارم، برم مباحثه، چون انسان کنار یک امامزاده است، یک امامه. عجیب اینه که در حالات فلاسفه یونان من میخوندم که خود یونانی ها، فلاسفه یونان هم برای همین مباحثه و مطالعه سعی میکردن نزدیک قبور بزرگانشون برن، معتقد بودن که ارتباط روحی کمک میکنه به فهم مطلب. شاید این حوزه ها هم که معمولا نزدیک حرم ها ساخته میشد، که هیچی اصلا درس هم که تو حرم ها برگزار میشد یک علت شاید اینه که جا نبوده و اونجا جا هست، خب راحت تره. شاید یک علت دیگه‌اش همین ارتباطات معنوی بوده. بالاخره انسان مثلا کنار حرم بیبی درسشو برگزار بکنه یا حرم امام رضا علیه السلام، خب تا بخواد بره مثلا یه جای دیگه تو خیابون کنار یه پاساجی مثلا، میگفتن در یونان این بوده، شاید هم مثلا کشیده شده به ما. حالا کسی اینجور دیگه بگه من درسم و دوست دارم تو مسجد بالاسر، لأنه به یک امامزاده فاطمه معصومه سلام الله علیها نزدیکه. بله، حالا همون مثال اول، اینی احب الجامع، مسجد جامع رو دوست، لأنه اکبر. خب ما میتونیم بگیم که این آدم هر مسجد دیگری هم که نسبت به یک مسجد دیگه بزرگتر باشه، ولو مسجد جامع نباشه، مثل مسجد بازار مثلا با مسجد قبیله به قول فقها، مسجد محل با مسجد داخل کوچه، معمولا مسجد داخل کوچه کوچکتره دیگه، میتونیم بگیم به همین معنات که این آقا گفت انی احب الجامع لأنه اکبر یا احب الصلاة فی الجامع لأنه اکبر، بگیم این آدم دو تا مسجد دیگم ولو هر دو غیر جامع باشه، اگر یکی بزرگتر از دیگری باشه دوست‌تر داره. اما میتونیم از این جمله استفاده کنیم که این آدم هر چیز بزرگتری رو دوست‌تر از کوچکترش می‌داره، هر چیز بزرگتری رو دوست‌تر از کوچکترش می‌داره، چون گفت انی احب الجامع لأنه چی؟ اکبر. ایشون بخواد ازدواجم کنه، سعی کنه یه خانم خیلی درشت پیدا کنه. ببینید لأنه اکبر، شما اینو تا حد مسجد میبرید همین، ولی تو مسجد این قیاس رو پیاده میکنید، تنقیح منات میکنید، هرچی میخواد اسمشو بذارید. این که میشه گفت استظهاریست که استظهار دیگه، چون علتش اومده به قول آقایون قیاس منصوصل علت دیگه، انی احب الجامع لأنه اکبر، این منصوصل علت. ولی ببینید دست خودتونو باز نمیبینید، دست خودتونو باز نمیبینید که بگید این آدم که این جمله رو گفته، مثلا اگر میخواد فرض کنید هویجم بخره، شلغمم بخره، خیار سبزم بخره، میره بزرگشو برمیداره، چون گفت من لأنه اکبر. تا حد حتی مثلا فرض کنید راجب منزل، اگر به ما گفت برای من یه منزل بخر مثلا، ما میخوایم همونی که دوستتر داره بخریم، مثلا بگیم چون گفت که من مسجد جامع رو دوست دارم چون بزرگتره منزلم، نمیتونیم قیاس کنیم، یعنی یه حدی داره. از یک طرف ما قیاس رو میکنیم، چون به غیر مسجد جامع هم بفرمایید فرض اینه که سرایت میدیم، خب سخن او راجع مسجد جامع بود، سخن او منحصر بود به مسجد جامع، منتها از علتی که آورد ما سرایت میدیم. یا در اون نسل شریف صحیحه ابو بسید یادتون باشه، امام فرمودن قتل رجلون رجلن بعد فرار کند، اگر مالی داره از مالش بر میدارن، اگر نداره از بستگانش میگیرن، اگر نداره از بیت المال باید بدن، برای این که دم مسلم لا یذهب هدرا. بله، خب اونجا اگر یادتون باشه ما تا این حد میگفتیم که چنانچه گفتن آقایون، خب اگه فرار نکرده ولی نداره، فرار نکرده ولی نداره، قاتل فرار نکرده نداره، یا اصلا طرفی که مرده قاتل نداره، در ازدحام مرده، میگفتیم به دلیل لأن دم المسلم لا یذهب حدرا، اینجا هم دولت مسئوله، بیت المال مسئوله، خیلی جرأت میخواد آدم این حرفو بزنه بالاخره. ولی مثلا حالا همونجا ببینید میتونیم اگر کسی زخمی بشه، مثلا در تظاهرات زخمی بشه، استخوانش شکسته بشه، حالا یا اون تو استخوان شکنده فرار کنه یا نداشته باشه بده. بعضی وقتا دیه استخوان کمتر از دیه جان نیست، چند جا استخوان با هم بشکنه دیهش میرسه عرشش یا دیهش میرسه به عرش کامل، دیه کامل مثلا. خب یک کمی بخواد بهش مجال بدید، از دمم ببریم روی غیر دم. مثلا اگر یک کسی مال یه نفر از بین ببره بعد فرار کنه، بعد بگیم مثلا دم مسلم خصوصیت نداره تنقیح مناطنه، بگیم حق مسلم. اتفاقا یه روایت دیگه داریم، روایت عبید بن زراره، لأن حق المسلم لا یذهب حدره. خب حق اگر باشه شامل مالم میشه، شامل مالم میشه. یا یک کسی آبرو یه نفر رو برد بعد فرارم کرد نتونه جبران کنه، خب بگیم مثلا دولت باید از این اعاده حیثیت بکنه از این شخص، یه جوری که مثلا اعلان کنم که اون مثلا بی خود گفته، یه جور اعاده حیثیت بشه، اونم یعنی حق دیگه، ارزم حق دیگه. میتونیم واقعا ببینید واقعش، میخوام اینو بهتون بگم که قضیه یه الغای خصوصیت، تنقیح منات یا همون مناسبات حکم و موضوع که باعث توسعه میشه یه حدی داره. در اون مثال الخمر حرام لأنه مسکر میتونیم سرایت بدیم به غیر خمر، ولی از اون طرف میتونیم بگیم حالا اگر یه خمری غیر مسکر بود اون طرفش، چون گاهی مزیق دیگه، الخمر حرام لأنه مسکر، اگر خمری بود غیر مسکر بود، مثل خمر کم، یه قطره خمر، دو قطره خمر، اون که مسکر نیست که، این به دهان که برسه تمام میشه دیگه. میتونیم مثلا تنقیح منات کنیم، بگیم خب نه دیگه، العلت و تعمم و تخصص. بنابراین در اینجا اینم که بگیم مثلا اسکار شعنی مراده و این حرفا، خوب اون حال یه حرف دیگه است، ولی ما باشیم و ظاهره لعنه و مسکر، چون اسکار آوره، ظهورم در فعلیت داره نه اقتضا. یه نمونه دیگه که تو کلمات اومده ای که از دوستان زحمت کشیدن، یه بحثی داره، روایتی داریم که شیعه ها دارن سنی ها دارن، تقریبا مضمونش واحده، که جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یک اعرابی آمد خدمت رسول خدا، شکایت کرد از دست خودش، گفت که بیچاره شدم، بدبخت شدم. حضرت فرمود میگه چی شده؟ گفت چی، ماه رمضان همه روزه، من با همسرم مغاربت کردم در ماه رمضان. بعد حضرت گفتن کفاره بده، گفت هیچی ندارم تو خونه، فقط کاری که میتونستم بکنم همین بود که کردم. بعد از اصلا خود کفاره داره، کفاره رو عتق رقبه 60 مسکین رو هر وقت داری یا نداری آخر کار استغفار کن دیگه. ببینید الان من و شما اینو شنیدیم، تا چقدر حاضریم جلو بیریم تو همین بحث مناسبات و تن؟ من و شما مجتهد، الان میخوام اینو استشهاد کنم. اولا جاء، روایت هست از امام صادق هم هست که نقل میکنن، جاء اعرابیون الی النبی، بعدم گفت که من مواقعه کردم تا آخر دیگه. من و شما راجع به اعرابیون خصوصیت قائل میشیم یا نه؟ نه. حتی زن و مردش هم با اینکه اعرابی نوع خاصی از مرده، اولا ما به همه مردها، تازه همه مکلفان، یعنی زنم باشه این حکم سرایت میده، حالا یه زنی باشه از شوهرش تقاضا کنه سرایت میده. این که مواقعه کرده با اهلش، میگه واقع تو اهلی، حالا اگه اومده گفت واقع تو مثلا یک کس دیگه رو، زنا کرده بود مثلا، یا مواقعه کرده بود با محرم غیر محرم، حالا هرچ، شاید دیگه من نمیخوام بگم، حالا اصرار من ندارم بگیم نه فرق نمیکنه، معیار اینه که کسی در ماه رمضان خودشو جنوب کنه ولو به زنا. آیا مثلا حاضریم سرایت بدیم به غیر رمضان؟ مثلا اگر اومده بود گفته بود که بیچاره شدم چون در امروز نذر کرده بودم روزه بگیرم، امروز که ماه رمضان نیست ولی من نذر کرده بودم ولی دیگه این طور شد دیگه مواقعه کردم، آیا حاضریم؟ یا آیا حاضریم به غیر مواقعه از سایر مفترات به عنوان تناسب حکم موضوع؟ ببینید چه جوریه که ما یه جاهایشو میام جلو به ضرس قاطع، در اعرابش شک نمی کنیم، چه بسا در اهلی هم شک نکنیم، چنانچه فقها هم گفتن دیگه، شما عربه رو نگاه کنید میگه اگه از خودش جناب کنه ولو با زنا باید اونطور تازه باید کفاره جمع بده، ولی در یه جاهایی شک میکنیم، در یه جاهایی هم ممکنه بگیم نه دیگه اصلا رد کنیم. و اینجا میدونید کار مجتهد سخت میشه، یعنی اصل تنقیح مناط مناسبات اما حدودش چیه. حالا روی این قضیه دوستان فکر کنید، اپنی نوشتم دستتون نیست که بگم نوشته رو نخونید، ولی ببینید یه چیزی میتونیم در بیاریم که یه حدی بذاریم که از این ابهام در بیاد یا نه. و صلی الله علیه.